سر و صورت وارد میشه و یک دندون از داخل حفره دهان بیرون پرتاب میشه، اون چیزی که برای ما خیلی خیلی مهمه اینه که در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید دندون رو برگردیم سر جای اولش. خب اگر که امکان پذیر باشه، یعنی یک آدمی باشه که علمشو داشته باشه، تجربهشو داشته باشه، خب خیلی خوبه که دندون رو برگردیم سر جای اولش. شرطش اینه که اگر که گرد و خاکی چیزی یا جسم خارجی اطراف ریشه دندون قرار گرفته، برای با شسته بشه و بعد دندون برگرده سر جای اولش و به مرکز درمانی که نزدیک مرکز درمانی هست باید مریض رو برسونن. برای توضیح بیشتر خدمتتون عرض کنم که دندان مستقیما به استخوان فک جوش خورده نیست، چسبیده نیست، بلکه بین دندان و استخوان فک یک سری رشته هایی هست که این رشته ها از جنس کلاژن هستن و دندون رو در داخل حفره استخوانی به وسیله این رشته ها به صاحب گیر داره. خب اگر که این رشته ها نباشه، مستقیما ریشه دندون به استخوان متصل بشه، باعث تحلیل ریشه میشه. پس دندان توسط یک بالشتکی از نسج نرم به استخوان متصل هست که جویدن رو خیلی تسهیل میکنه و سلامتی دندان و استخوان رو تضمین میکنه. وقتی که از داخل حفره بیرون میفته، تمام این رشته ها قطع میشه و دندون به داخل محیط خارج پرتاب میشه. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که سلول هایی که در سطح خارجی ریشه هستن، این سلول ها باید زنده بمونن و این رشته ها نباید از بین برن، نباید خشکیده بشن. پس باید به سرعت دندون رو اگر امکان پذیر باشه به جای اولش برگردونیم. اما اگر که شرایط برای برگردوندن دندون فراهم نبود چیکار کنیم؟ پس بهترین و ایدئال ترین کار اینه که دندون رو برگردونیم سر جای اولش. ولی اگر که این امکان فراهم نشد، نتونستیم دندون رو جای اولش برگردونیم، چیکار کنیم؟ ببینید، بین اون محیطایی که خدمتتون عرض کردم، بهترینش اینه که دندون رو در شیر نگهداری کنیم. اگر که شیر در دسترس نبود، دندون رو در بزاق خود بیمار حساب نگهداری بکنیم، حالا چه در حفره دهان کنار گوشه دهانش که بین دندونها و گونهش یا بین لب و دندونها در عمق به قول ما وستیبول دهانش که غرق در بزاق باشه دندون رو نگهداری بکنیم. اگر که هیچ کدوم از اینها نبود، مجبوریم در یک محیط مرطوبی نگهداری بشه. هرچند که بهترین محیط خارج دهان برای نگهداری دندان یک محلولی به نام محیط کشت سلول یا HPSS که به هر حال مخففش HPSS و Hanks Balance Salt Solution، یک محلولی که به نام محلول Hanks معروف هست. خب معمولا این محلول یک محلول کشت سلوله که برای ساعتها سلول در این محیط زنده میمونه، اما متاسفانه چون در دسترس نیست و در فضاهایی که حادثه اتفاق میفته دم دست ما نیست و امکان اینی که اینو آماده بکنیم وجود نداره، پس اگر که نتونستیم دندون رو در جای اولش برگردونیم، بهترین محیط نگهداری در شیر هست. شیر میتونه تا چند ساعت بیمار رو سلول های سطح ریشه دندون رو زنده نگه داره و بعد از اینکه به مرکز درمان رسید دندون رو برگردونیم سر جای اولش رو اسپلیتش کنیم، ببندیمش، فیکسش بکنیم که لغلغ نکنه، معمولا این ارتباط با استخوان دوباره برقرار میشه و دندون تا سالها میتونه در محیط دهان باقی بمونه. مستحضرید که متاسفانه به دلیل غفلتی که حالا خیلی از به حال عوامل و دستاندرکاران آموزش و فرهنگسازی در این زمینه انجام دادن، متاسفانه صدماتی که وارد میشه باعث میشه که دندون برای ساعتها در محیط خشک نگهداری میشه. عزیزان مستحضر باشید که محیط خشک بدترین محیط برای نگهداری دندونی که از داخل حفره بیرون افتاده. هر چه سریعتر که معمولا گلد استاندارد ما بین 15 تا 20 دقیقه است، بین 15 تا 20 دقیقه به هر شکل ممکن دندون باید برگرده سر جای اولش. ولی اگر که به هر حال امکان پذیر نشد، یک به هر حال زمان دیگه رو به عنوان استاندارد تعریف کردن که 60 دقیقه هست. یعنی اگر که ما دندون رو در کمتر از 60 دقیقه برگردونیم سر جای اولش، بهترین شرایط رو تقریبا میتونیم پیش بینی بکنیم برای حفظ دندون. ولی اگر که از 60 دقیقه بگذره، سلول ها تقریبا از بین میرن و احتمالی که ریشه دندون یواش یواش در برها گذر زمان تحلیل بره و دندون از دست بره هست. من خواهشم اینه که دوستان عزیز فکر کنن، ببینین فکر بکنن که حالا که بهترین محیط برای نگهداری دندان محیط کشت سلول هست، و بعد از اون شیر هست، ما چه کار کنیم که بتونیم این محیط ها رو در مدارس، در دانشگاه ها، در آمبولانس ها، در اتوبوس ها، در نمیدونم تاکسی ها، در وسایل نقلیه عمومی، در جاهای مختلف بتونیم اینو همراه بکنیم و اینها رو در جعبه کمک های اولیه جای بدیم که اگر احیانا یک جایی به هر حال یک کسی به صحنه تصادف یا به صحنه قضا یا به هر بر حادثه دیگه رسید، اگر که احساس کرد که دندون بیماری از داخل حفره دهان بیرون افتاده، این دندون رو بتونه در اون محلول قرار بده و همراه بیمار به بیمارستان منتقل بکنه. هرچند که در صدمات و در حوادث و سوانه و تصادفات حفظ جان بیمار برای ما خیلی ارزشمنده، یعنی باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم که جان بیمار رو نجات بدیم، ولی در کنار اون به هر حال حفظ اندام‌های به هر حال از دست رفته بیمار، احیانا انگشت قطع شده، دندون بیرون افتاده، اینها هم جمع‌آوری کردنش و نگهداری کردنش در یک محیط مناسب به نظر من و به لحاظ مسائل علمی و رفرنس‌هایی که ما داریم، اینها هم به هر حال جزء به ملزومات هست و ضروری است که ما اینها رو هم حفظ بکنیم. من برای اینکه که وقت رو خیلی نگیرم، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. اگر که بتوانیم واقعا آموزش بدیم که دندان را چجوری میشه به سرعت در جای اول خودش برگردونیم و بعد با چه وسیله این اونجا برها فیکسش بکنیم، ثابتش بکنیم که لغلغ نکنه یا از محیط دهان دوباره بیرون نیفته، خب اگر که بتونیم این آموزش بدیم ایداله، ولی اگر این آموزش فراهم نشد، محیط را باید آماده بکنیم، محیط کشت سلول رو برسونیم به مراکزی که پر جمعیت هستن مثل مدارس، که معمولا هم بچه ها در ضمن تعطیلی مدرسه یا در ضمن بازی و ورزش گاهن دچار این صدمات میشن، و یا اینی که بتونیم در وسایل نقلیه عمومی بتونیم این محلول رو به هر حال در جعبه کمک های اولیه قرار بدیم و در میادین ورزشی بتونیم به هر حال در اتاق های به هر حال پزشکی تیم های ورزشی قرار بدیم. اگر که ما دست به دست هم بدیم، یا هر ایده دیگری که شما عزیزان به ذهنتون میرسه که میتونیم کمک بکنیم به مردم خوب این کره خاکی، ما به هر حال با آغوش باز از ایده شما به هر حال پذیرا هستیم و میریم ان شاء الله به سمت تولید اون ایده‌ای که شما فکر می‌کنین که می‌تونه بهترین محیط برای نگهداری عضو به هر حال قطع شده یا از دست رفته یا دندونی که بیرون افتاده می‌تونه باشه. پس اگر که کسی ایده جدیدی به ذهنش میرسه که می‌تونه دندان را در اون محیط نگهداری کنه و برای ساعت‌ها سمیل‌های سطح ریشه دندون رو زنده نگهداری، این ایده‌آله. و اگر که اون نشد، تلاش بکنیم هر کسی در هر جایی که هست بتونه یک نمونه از محیط‌های مورد به هر حال استفاده برای این جور سوانه رو میتونه در اون مرکز نگهداری بکنه. اگر هیچ کدوم از اینها نبود، بهترین محیط بعد از همه اینها اگر در دست بود، بزاق خود بیماره، که میتونیم بزاق بیمار رو در داخل یک لیوان بریزیم، بگیم میخوان آب دهانش رو داخل لیوان تخلیه بکنه و دندان رو در داخل این بزاق معتبر بکنیم و به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم. نکته خیلی مهم اینه که هر چه سریعتر بیمار رو به همراه دندانی که بیرون افتاده به مرکز درمانی برسونیم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی توضیحات ارزشمندی بود. امیدوارم که باز هم فرصت بشه بتونیم از دانش و سواد شما بهره ببریم. شب شما بخیر باشه. سپاس از اینکه سپهر دانش امشب رو هم همراهی کردیم. با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر دادن، پاسخ هم گزینه چهارم هست، یعنی که بتونیم دندان رو هرچه سریعتر برگردونیم به جای خودش. سپاس از شما که پاسخاتون رو هم برای ما ارسال کردیم. امیدوارم که همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
جستجوی ساده در مورد دکتر چمران شروع روایت ما از این ابرمرد تاریخ ایران زمین است.
خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد.
برای شناخت بیشتر دکتر چمران سراغ یکی از همرزمانش را گرفتم.
نحوه آشنایی بنده برمیگرده به اواخر سال 1359 با ورودم به ستاد جنگ‌های نامنظم شهید دکتر چمران.
خوش‌ذوق بود، هنرمند بود، عکاس درجه یک بود.
هیچ کس ازش خسته نمی‌شد. ما وقتی در مناطق بودیم احساس می‌کردیم گرمای دکتر چمران داره وارد منطقه می‌شه.
توقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنجرد در آغوش بگیرم.
اشتباهات رو بوجزد میکردم ولی خیلی راحت میگذشتم، به خاطر که نیرو بتونه استعدادش رو شکوفاتر بکنه.
مرد خستگی ناپذیر صحنه های نبرد که پس از آموزش های نظامی در مصر به لبنان رفت و به همراه امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل نقش مؤثری داشت.
هر جای دنیا رفت سازماندهی کرد، مدیریت کرد، تشکیلات بزرگی رو به وجود آورد.
ما هیچگاه ندیدیم ایشون از یک شکست غم خصو بخوره یا ابراز ناراحتی بکنه.
دکتر چمران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وطن بازگشت و همه تجربیات علمی و نظامی خود را در خدمت انقلاب گذاشت.
جایی که ما اینجا هستیم الان قسمتی از ساختمان اداری استانداری خوزستان هست. ستاد جنگ آینه‌مانظم در اینجا تشکیل شد.
درخت بزرگی بود اینجا. ماشین دکتر همیشه همینجا پارک بود. و زمانی که دکتر صبح که میومدن میخواستن برن منطقه، میومدن سر همون پلا میسادن، دستا رو بلند میکرد، یه دعایی میخوند که رزم به رضاک و تسلیما لامری که یا غیاس المستقیسین.
اتاق دکتر چمران اینجا بودن. فقط دو سه شب از منطقه برمیگشتیم صدای مناجات از توی همین اتاق بلند میشد.
نقش دکتر چمران در فرماندهی عملیات و نجات خوزستان از سقوط حتمی فراموش ناشدنی است.
با طراحی ایشون در منطقه دو بهردان آب زیر پای دشمن رها شد و دشمن در 24 کیلومتری اهواز زمینگیر شد.
فرمانده رشیدی که با دهلاویه جاودانه شد.
روح پژمرده‌ام خواهش پرواز دارد.
اینجا با پای برهنه باید قدم برداشت، چرا که زمینی است که از آسمان هم آسمانی تر است. اینجا عروج بزرگ مردی را به خود دیده که رشادتهایش تا ابد در دل تاریخ ماندگار است.
به احساس میکرد میخواد بیاد دهلاویه شهید میشه. در طول این مسیر از اهواز تا این دهلاوی از تمام جراح بدنش عذرخواهی کرد.
در 31 خرداد سال 60 با اصابت خمپاره در همین مکان از همه قید و بندهای اسارت حیات آزاد شد. با پایان روایت ما از دکتر چمران در این نقطه به فکر فرو می روم که پایان زندگی ما کجا و چگونه رقم خواهد خورد. زندگی کردن سهم همه انسان هاست و شهادت مختص انسان های خاص و وارسته. تا چمران شدن فاصله بسیار است. رسیدن به جایی که لذت های دنیا را ستلاقه کنی و فقط خدا را ببینی و خدا را.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان، بوس قصه میزنم بر آن نامه روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. افتخار و عزت زنده ای در کل تاریخ، با وجود قدمت و غرور و غیرت، کشورم ایران ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم بر آن نامه روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
پیش آی به توی تندرستی، تا روز شبت کنون به تا هم، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
درنگ، این قسمت روزی،
رحمان
گوش به شما دارم استاد.
این کتاب را بگیر و به شیخ اسد برسان، میتوانی؟
کتاب را بردیده می گذارم و به جان می آورم و چون برق آسمان می شتابم تا خیش به شیخ اسد نرسانم، دمی قرار نیابم، پس آنچه فرمودید به انجام می رسانم و به شتاب باز می گردم استاد.
آفرین بر تو، آن را در مخمل سرخ پیچیدم، بگیر و همان کن که باز گفتی، در پناه خدا.
سپاس، خدا نگهدار استاد.
خدا نگهدار.
استاد، رحمان بود که رفت و آنچه می برد کتابی گرامی بود.
آری.
به کجا رفت؟
نزد شیخ اسد. از چه می پرسی جابر؟
از این که نمی دانم بر پیشانی رحمان چیست که مهر استاد دارد و در جبین ما کدام سیاهی که هر چه می کنیم باز مقرب استاد نتوانیم شد.
جهد کن تا مقرب درگاه خداوند شوی جابر، مقرب درگاه دوستی که عزیز جمله بندگان است، من که باشم.
به خدا که حضرت حق بندگانش را یکسان بینند، اما این ماییم که یکی را عزیز می‌داریم و دیگری را هیچ می‌انگاریم. از چه نمی‌دانم.
کلامت تلخ است و بوی حسادت از آن به مشام می‌رسد. نخست باید که این حال رها کنی جابر. من به مجلس درسی دیگر می روم. تو نیز بمان و در حال و در کار خود اندیشه کن.
در پناه خدا، در پناه خدا. به همان خدا سوگند اندیشه کفایت نکند. جابر مرد عمل است و چنان کند تا همگان بدانند قرب دوست تنها کلامی نیکوست. باید که کسانی نیز به یاری آیند تا کار به انجام رسانند. حال بنشین و تماشا کن استاد. بمان رحمان، رحمان، آی رحمان با تو هم.
تویی جابر؟
اینجا چه میکنی؟ بمان آمدم. سلام بر تو رفیق شفیع.
سلام بر تو استاد. تو را نیز دوانه کرد تا با من همراه شوی.
من خود آمدم. استاد به قدر تو مرا دوست ندارد تا امانتهای گرامیش را به من بسپارد.
این چه سخن است جابر؟ استاد همه ما را به یک چشم میبیند و یکسان دوست میدارد.
اگر چون این بود، این کتاب را که اکنون تو به سینه میفشاری در دست من بود. باید که به نزد استاد اسد بروی ها؟
آره.
پس باید که از آن رود بگذری.
چون این است.
کاش میتوانستم با تو بیایم.
بیا، چرا نیایی؟ با هم امانت استاد اسد را میرسانیم و باز میگردیم.
اما من از آب میترسم، نمیتوانم پای در رود بگذارم. مگر آنکه تو مرا به دوش گیری.
تو را بر دوش بگیرم؟
آری.
پس کتاب چه جابر؟
من آن را بالای سر میگیرم. آنگاه مطمئن میشویم حتی قطره آبی به آن نمیرسد. مگر آنکه به اندازه گذر این رود تو را بر من اعتماد نباشد تا امانت استاد را در دست بگیرم.
نه جابر، این چه سخن است؟ از قضا رأی تو به ثواب است. من تو را بر دوش میگذارم و تو نیز کتاب را بر سر بگیر. آری، آنگاه از رود خواهیم گذشت.
خوب است.
بیا.
پس بیا آن چه باید به انجام رسانیم. کتاب را به من بده.
بگیر و چون جان گرامیش بدار.
چنان کنم.
اکنون بر دوش من سوار شد جابه.
چون این میکنم.
خب آن از رود میگذارم. جابه، جان تو و جانان کتاب.
باشد، خیالت راحت. برمیم. پای در آب رود بگذار.
همین میکنم. جابر تو هم آرام گیر دیگر.
تو که میدانی من میترسم. از آب میترسم. با تو که گفته بودم نه.
آرام باش جابر، این گونه همی در آب میفتیم.
نه نه، باز کن، من میترسم. میترسم باز کن.
چه میکنی جابر؟
میترسم. دستم لرزید و کتاب در آب افتاد.
نه نه جابر، نه.
استاد،
خود به آب افکندم، اما وقتی آن را یافتم که تنده پار پارش کرده بود. هر آنچه از کتاب مانده بود را نیز شسته بود و نوشته‌هایش را پاک کرده بود. مرا ببخش استاد، خطا از من بود. جابر بی تقصیر است.
جانت را برای در امان داشتن آن کتاب به خطر افکندی ها؟
کاش می مردم ها، چون این شرمسار نزد شما باز نمی گشته.
می مردی؟ آن هم برای کتابی که هیچ در آن نبود؟
چه؟ هیچ در آن نبود استاد.
شیخ اسد خواست امانتداریت را بیازماییم. قرار بر آن بود که کسی از شاگردانش به روی پوشیده به تو هجوم آورد و در جایی پس از آن رود. یا مالت ببرد یا آن کتاب را که بدانیم جامه هایت عزیزتر می داری یا امانت را. اما تو به بهای جان امانت نگه داشتی. نمی دانم چگونه، اما گویا خداوند خواسته تا تو از این آزمون سرفرازتر از آنچه ما گمان می کردیم به درایی.
Thank you.
تو می روی و دیده من مانده براهت، ای ماه سفر کرد خدا پشت و پناهت، ای روشنی دیده سفر کردی و دارم از عشق روان آینه ای بر سر راهت. آن شب من افتاده به خاکم
نگاه تو را جو